سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 46 از پادکست داکس رو میشنوید. میخوام چند تا سوال ازتون بپرسم. من میپرسم، شما توی دلتون جواب بدید. میخوایم چک کنیم اطلاعاتمون راجع به دنیای باستان چقدره؟ حداقل اونقدری که برای ما به عنوان یک ایرانی مربوطه، چقدر از تاریخ باستان میدونیم؟ حتما میدونید که 2500 سال پیش بین ایرانی‌ها و یونانی‌ها، اون هم در یونان یعنی در خاک قاره اروپا، جنگ‌های اتفاق افتاده. حالا سوال اینه که ایرانی‌های 2500 سال پیش اونجا چیکار می‌کردن؟ چطور به اونجا می‌رفتن؟ چطور به اونجا مسافرت می‌کردن و بعد می‌جنگیدن؟ عاقبت اون جنگ ها چی شد؟ میدونید که یونانی ها بودن که دموکراسی رو ابداع کردن و برای اولین بار در دوران باستان یک حکومت دموکراتیک بر سر کار آوردن؟ راجب آکروپولیس که در شهر آتن قرار گرفته و یک میراث تاریخی جهانیه چی میدونید؟ راجب مصر چطور؟ میدونید که مصری ها چطور اجساد مرده هاشون رو مومیایی میکردن؟ راجب خدایان مصری چیزی شنیدید؟ مثلا ابوالهول میدونید یعنی چی؟ از اینها گذشته چقدر با آثار باستانی مهم در موزه‌های معتبر دنیا آشنا هستید؟ اصلا آثاری که از دنیای باستان به جا مونده چطور از موزه‌های اروپایی مثل لوور و موزه بریتانیا سر در آوردن؟ اینا بعضی از سوالاتی هستن که توی این اپیزود میخوام بهشون جواب بدم. پس اگه این موضوعات براتون جالبه، اپیزود درستی رو برای شنیدن انتخاب کردید. توی اپیزود قبل در مورد داریوش بزرگ صحبت کردم. اینکه هخامنشی‌ها مصر رو زیر سلطه خودشون گرفته بودن و داریوش بزرگ به دنبال تکمیل کانال فرعون‌ها بود. راجع به حضور هخامنشی‌ها تو منطقه مدیترانه گفتم و خیلی چیزای دیگه. راستش وقتی که در مورد این موضوعات صحبت کردم، دیدم کلی مطلب مرتبط دیگه هم هست که اتفاقا من در مورد اونا هم قبلا تحقیق کردم و در موردشون محتوا هم تولید کردم، منتها نه در پادکست داکس بلکه در کانال یوتیوب پادکست داکس یا کانال داکسپریانس. توی کانال یوتیوب هم من دنبال موضوعاتی هستم که راجع بهشون کنجکاوی دارم و یا تجربهشون کردم، برای همین هم اسم کانال هست داکسپریانس. مثلا اگه به یک سفری میرم، به فرض به یه منطقه تاریخی رفتم، از اونجا فیلم میگیرم از اون نقاط تاریخی و در مورد اون منطقه تحقیق میکنم و یافته‌هام در مورد اونجا رو در یک ویدئو میگم و منتشر میکنم. یا مثلا برای مسابقه فوتبال به یه استادیومی رفتم و یا برای تماشای مسابقه اسب دوانی رفتم، در مورد اون تجربه‌ام میگم، در مورد اینکه اون ورزش و یا اون صنعت چطور کار میکنه، راجع به اونها حرف میزنم و موارد اینطوری. خلاصه پارسال شانس این رو داشتم که از موزه بریتانیا بازدید بکنم و اتفاقا چند ماه بعدش هم سفری به یونان داشتم و به چند نقطه تاریخی یونان رفتم، مثلا منطقه ماراتون و همینطور شهر آتن شامل آکروپولیس و نقاط دیگرش. اینها باعث شد که چند ویدئو در مورد این تجربه هام در کانال یوتیوب منتشر بکنم. در اپیزود قبل که باز گریزی به دنیای باستان داشتم، پیش خودم گفتم که محتواهایی که در مورد اون ویدئوها جمع‌آوری کرده بودم رو بیام دوباره یک کاسه بکنم، ویرایش بکنم و این بار به شکل پادکستی برای شما عرضه بکنم. یعنی کلن نوشتن متن و ضبط صدا و تدوین دوباره انجام بشه که یک اپیزود با کیفیتی از کار در بیاد. در واقع به جای اینکه خیلی راحت فقط صدای اون ویدئو.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
اوها رو جمع کنم و یه دفعه منتشر کنم، کار رو از اول انجام دادم که یک پارچگی پادکست حفظ بشه و شما هم تجربه لذت بخشی از شنیدن اپیزود داشته باشید. اما برای اینکه اون حال و هوای مشاهداتم و ویدیوها رو هم به شما منتقل بکنم، در بخشایی از همین اپیزود صدای اون ویدیوها رو هم آوردم که تا جایی که میشه حس و حال محیط به شما منتقل بشه. ولی خب اگه دوست دارید که ویدیوهای اون مطالب رو ببینید، 4 ویدیویی که در این اپیزود بهش ارجاع داده شده در یوتیوب پادکست داکس هست. لینک اونها رو در توضیحات پادکست میذارم. بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم. میخوایم با هم پرسه‌ای داشته باشیم به دنیای باستان. به چند کشور مختلف دنیای باستان میریم. اما اول این پرسه رو از منطقه ماراتون در کشور یونان شروع میکنیم. منطقه ماراتون در جنوب یونان و در 40 کیلومتری شهر آتن قرار گرفته. سفرم به این ناحیه از کشور باستانی یونان باعث شد که در مورد جنگ‌های ایران و یونان مطالعه کنم. حال من اینطوری بود که هر جایی از منطقه ماراتون که پا می‌ذاشتم به این فکر می‌کردم که یعنی واقعاً 2500 سال پیش سربازها و سردارهای ایرانی به اینجا اومدن؟ سربازایی که مثلا اهل شوش و پاسارگاد و همدان بودن، با کشتیهاشون از این دریا عبور کردن و پاشون رو بعد از اون سفر طولانی روی همین ساحل در منطقه ماراتون گذاشتن و از کشتی خارج شدن. یعنی این کوه و دشتی که الان مقابلم هست و من دارم میبینم رو سربازهای ایرانی 2500 سال پیش دیدن؟ اهل کجای ایران بودن؟ چند نفرشون در اینجا کشته شدن؟ مزارشون کجاست؟ یعنی توی همین دریایی که توش هستم یه تعدادشون غرق شدن. خلاصه حال من اینطوری بود که به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای تبینم. میخواستم بدونم که شرح واقعه چه بوده. برای همینم تا جایی که تونستم در مورد جنگ ماراتون خوندم و فیلم مستند دیدم و پادکست شنیدم و جاهای تاریخی اون منطقه رو رفتم و دیدم. دوست داشتم اون مناطق رو از نزدیک ببینم. برای همین به محل نبرد ماراتون رفتم. یعنی جایی که سربازان ایرانی و آتنی با همدیگه جنگیده بودن. اونجا مقبره سربازان آتنی رو دیدم. بعدش هم به موزه ماراتون رفتم و آثار به جامونده اونجا رو بازدید کردم. از جاهایی که رفتم فیلم گرفتم و همین شد یکی از فیلم هایی که میگم در یوتیوب گذاشتم و منتشر کردم.
ولیکن الان جایی که هستم جایی که برای ما ایرانی ها خیلی خاصه. من در مطبع این جایی که زمین جنگ و زمین نبرد بین ایرانی و یونانی ها بوده. 2500 سال پیش سربازانی از ایران هزاران متر راه رو اومدن، به اینجا اومدن و با سربازان یونانی جنگیدن. در صورت من امروز اینجا هستم که این سایت تاریخی رو تماشا بکنم و چیزایی که ببینم رو براتون تعریف بکنم. بریم با هم دیگه ببینیم چطور.
در مورد جنگ ماراتون حرف و حدیث‌های زیادی شده. بعضی بهش پروبال دادن و اون رو حتی جنگ بین خیر و شر دونستن. بعضی ها هم اون رو یک جنگ از بین چندین جنگ بین ایران و یونان میدونن. بعضی ها هم کلن اون رو نتیجه خیال پردازی هرودوت میدونن. چون اصلی ترین منبعی که در مورد جنگ ماراتون هست کتاب هرودوت هستش. خب هرودوت خودش یونانی بوده، پس اولا روایتش احتمالاً متمایل به یک طرف ماجراست، یعنی طرف یونانی. مسئله دیگه اینه که هرودوت یا هرودوتوس 65 سال بعد از جنگ ماراتون به دنیا اومده. هرودوت میگه که جنگ ماراتون در سال 490 پیش از میلاد اتفاق افتاده و خودش در سال 425 پیش از میلاد به دنیا اومده. خب چقدر میتونه حرفاش ملاک باشه؟ چقدر میتونه مستند باشه؟ 65 سال بعد از واقعه به دنیا اومده، تازه بعد از چند دهه وقتی که بزرگسال شده رفته تحقیق کرده، مراجع رو خونده، با نواده بازماندگان جنگ دیدار کرده و بعد شرح ماوقع رو با جزئیات بالا نوشته. چقدر این روش قابل اتکاست من نمیدونم، نه مورخ هستم و نه کارشناس تاریخم، اما مورخا کتابش رو به عنوان مرجع پذیرفتن. بنابراین من فقط به عنوان کسی که سوالاتی داشت و یک کنجکاوی داشت میخوام مطالبی که خوندم و جوابهایی که بهش رسیدم رو براتون تعریف کنم و لابلاش هم جاهایی که رفتم و بازدید کردم رو هم براتون تعریف کنم. سوال اولی که پیش میاد شاید این باشه که اصلا ایران چه کار به یونان داشت؟ اینا در دو نقطه متفاوت از دنیا قرار گرفتن. چرا باید ایران بره به یونان و در اونجا بجنگه؟ نزدیک به 2500 سال پیش امپراتوری پارس بزرگترین امپراتوری بود که دنیا تا اون روز به خودش دیده بود. قلمروی هخامنشی‌ها از شرق به هند می‌رسید و از غرب به دریای مدیترانه. ترکیه، لبنان، فلسطین، مصر و قبرس امروزی و حتی مقدونیه در خاک اروپا جزئی از قلمروی پارس بودند. هر کدوم یک ساتراپی هخامنشی بودند و یا بخشی از یک ساتراپی هخامنشی بودند، یعنی یک ایالت از امپراتوری پارس بودند. پس در واقع امپراتوری پارس با دولت شهر آتن همسایه بود، از همدیگه دور نبودن. مرزهای ایران از سرزمین اصلیش انقدر دور شده بود که به مناطق یونانی نشین رسیده بود. پس جنگ‌های ایران و یونان جنگ بین دو همسایه بوده. این را هم بگم که یونان هنوز یک کشور به این شکلی که امروز میشناسیم نبود. در واقع کشور یونان با مرزهایی که میشناسیم یک پدیده نسبتاً جدیدیه. در زمان باستان کشوری به اسم یونان وجود نداشت. در اون نواحی از اروپا مردمی بودن که زبان و فرهنگ یونانی داشتن، اما هر کدومشون یک شهر بودن، یک ناحیه کوچیکی رو اداره می‌کردن، از جمله آتن که یک دولت شهر داشت، یعنی یک شهری بود که پادشاه نداشت و توسط دولت اداره می‌شد. آتن یک شهر بود اما شهر مهم و بزرگی بود، شبیه به مثلا سنگاپور امروزی یا هنگ کنگ امروزی. اما چرا ایران ابرقدرت با اون دولت شهرهای یونانی سرشاخ شد؟ دلیل جنگ این بود که خیلی از این مناطق اطراف دریای مدیترانه که زیر سلطه ایران بودن مردمی یونانی تبار داشتن. مثلا مردم قبرس یا مردم ایونیا یونانی تبار بودن، اما دیگه زیر سلطه ایران قرار گرفته بودن. ایونیا کجاست؟ ایونیا غرب ترکیه امروزیه، میشه شهر ازمیر و مناطق اطرافش، بهش میگفتن ایونیا. مردمش یونانی تبار بودن. حتی دلیل اینکه ما ایرانی ها به اون کشور میگیم یونان هم منشأش از همین ایونیا میاد. بگذاریم حالا. آتنی ها مردم ایونیا رو تحریک میکردن، مردم اطراف ازمیر امروزی رو، که علیه هخامنشی ها شورش بکنید. البته نارضایتی هم وجود داشت. حاکمانی که از طرف ساتراپ هخامنشی برای اداره ایونیا انتخاب میشدن عملکرد خوبی نداشتن و مردم ایونیا ناراضی بودند. در واقع دو تا دولت شهر بودند که از این شورش ها در ایونیا حمایت میکردن، دولت شهر آتن و دولت شهر اریتریا که اون اریتریا هم در نزدیکی آتن بود. این دو شهر از حامیان شورش در منطقه ایونیا بودند. اما گفتم اون موقع ناحیه ایونیا بخشی از یک ساتراپی هخامنشی بود. داریوش اول که بزرگترین امپراتور دوران خودش بود نمیتونست این تحریکات رو از طرف آتنی ها که یک شهر کوچیک بودن تحمل بکنه. داریوش بزرگ از شهر شوش بر قلمرو بزرگش حکومت میکرد. وقتی که متوجه این تحریکات شد اولش از در ملایمت وارد شد. حالا ملایمت که میگیم به روش 2500 سال پیش دیگه. چیکار کرد؟ سفرایی رو به آتن و اریتریا فرستاد و از اونا خواست که به صورت داوطلبانه خودجوش تسلیم بشید. اون زمان رسم این بوده که به طور سمبولیک آب و خاک تقدیم می‌کردن که بگن ما تسلیمیم. یعنی وقتی که سفرای دو طرف می‌نشستن به مذاکره، طرفی که می‌خواست تسلیم بشه در یک سینی یک کوزه آب و مقداری خاک رو می‌آورد و تقدیم طرف دیگه می‌کرد. می‌گفتن ما تسلیم هستیم. داریوش بزرگ نماینده‌هاش رو برای مذاکره فرستاد و به طرف آتنی‌ها گفت که خودتون به طور خودجوش تسلیم بشید. تسلیم بشید عمو ببینه. گفت که آب و خاک بدید. اما آتنی‌ها آب و خاک ندادن. توجه نکردن که هیچ، به تحریکاتشون هم ادامه دادن. حالا دیگه داریوش بزرگ این رو نمیتونست تحمل بکنه. الان دیگه برای داریوش بزرگ تنها گزینه روی میز جنگیدن بود. مدل حکومتداری هخامنشی‌ها متکی بر امنیت ساتراپی‌هاش بود و اگه قرار بود که در ساتراپی‌ها شورش رخ بده و یا امنیتشون به خطر بیفته، خیلی راحت این میتونست به بقیه ساتراپی‌ها هم سرایت بکنه و کل امپراتوری از بین بره. برای همین پادشاهان هخامنشی به این مسئله خیلی حساس بودن. توی اپیزود قبلی در مورد کانال سوئز هم گفتم اصلا دو تا از برنامه‌های اصلی داریوش بزرگ برنامه ساخت دو راه بزرگ بود، یکی جاده شاهی که یک جاده زمینی بود و دومی هم کانال داریوش یا همون کانال فرعون‌ها. چرا این دو هدف رو داشت؟ هدف این بود که هرچه سریع‌تر بتونه ارتشش رو به مناطق قلمروش برسونه و شورش‌های احتمالی رو سرکوب بکنه. الان هم که یک دولت شهر کوچیک به اختیار داریوش بزرگ اهمیت نداده بود، تکلیف براش معلوم بود. این مسئله نبود که براش شوخی بردار باشه. اما این واقعیت رو هم بذارید بگیم که درسته که آتن یک شهر کوچیک بود و قابل مقایسه با امپراتوری بزرگ ایران نبود، اما اونها یک جامعه خاص و پیشرفته‌ای داشتن. در دولت شهر آتن دموکراسی حاکم بود. 2500 سال پیش دموکراسی اصلا از یونان میاد، از اونجا شروع شده. فلسفه از آتن شروع شده. تئاتر یعنی هنر نمایش خاصگاهش اونجاست. المپیک از اونجا شروع شده. خلاصه اونها جامعه پیشروی بودن. آتنی ها پادشاه نداشتن و تصمیمات شهر به صورت دموکراتیک گرفته میشد. البته اون دموکراسی با دموکراسی الان فرقای زیادی داشته. مکانیزم تصمیم گیری و در واقع رأی گیری متفاوت بوده. مثلا زنها، بردها و خارجیها حق شرکت در تصمیم گیری نداشتن، اما با همه اینها دموکراسی داشتن. پادشاه نداشتن. 2500 سال پیش به اینجایی رسیده بودن که مردم باید تصمیم بگیرن، یعنی حق تصمیم گیری فقط در دست پادشاه یا اشراف و ثروتمندان نباشه. تصمیمات جامعه رو به طور جمعی و با رأی گیری انجام میدادن. توی این فقره هم، یعنی در همین داستانی که با داریوش بزرگ براشون پیش اومده بود، هم تصمیم شهروندها بر این بود که بجنگیم و دموکراسیمون رو حفظ بکنیم، چون برای اینکه به این دموکراسی برسن کلی هزینه داده بودن. اونها نمیخواستن آب و خاک بدن و بخشی از امپراتوری ایران بشن و دموکراسی که براش مبارزه کرده بودن و بهش رسیده بودن رو از دست بدن. از اون طرف قصد داریوش گوشمالی دادن آتن و اریتریا بود و همون اولش هم گفت که ما میایم که آتن و اریتریا رو به آتیش بکشیم. ارتش پارس با ده ها و یا شاید صد ها کشتی عازم یونان شدند. کتاب هرودوت که مرجع اصلی جنگ ماراتون هستش میگه که 600 کشتی. ایرانی ها اول رفتن اریتریا رو اشغال کردند و همونطور که اخطار داده بودن اونجا رو به آتیش کشیدن. مقصد بعدی آتن بود. گفتم اریتریا نزدیک آتن هستش. الان با ماشین از اون منطقه به سمت آتن یه چیزی نزدیک به 2 ساعت راهه. اما خب اون موقع سربازان ارتش داریوش دوباره سوار کشتی‌هاشون شدن و به سمت آتن حرکت کردن. اما این سربازان ایرانی که میگیم کیا بودن؟ از کجای ایران فعلی عضو ارتش هخامنشی میشدن؟ و یه سوال دیگه این که چطور ایرانی ها با کشتی سر از یونان در آوردن؟ چون فاصله ایران و یونان کم نیست. یعنی ما در زمان باستان کشتیرانهای قهاری بودیم که تا یونان میرفتیم. حالا جوابهایی که برای این سوال هم پیدا کردم رو براتون میگم. گفتم که کشور ایران یا امپراتوری پارس متشکل از ساتراپی های مختلفی بود. برای همینم ارتش ایران مرکب از سربازانی از قومیت های مختلف بود. سربازان پارسی، مادی، فینیقی و ملیت های دیگه در ارتش ایران بودند. وقتی میخواستن لشکرکشی کنن، پادشاه هخامنشی هم سربازانی رو از سرزمین اصلی ایران به اون مناطق گسیل میکرد و هم نیروهای کمکی از مناطق دیگه اعزام میشدن. مثلا از فینیقیه که میشه لبنان امروزی و لبنان نسبتاً نزدیک به یونان. اما داستان کشتی های ایرانی چی بوده؟ چطور کشتی های ایرانی به یونان میرسیدن؟ جواب اینه که چیزی که بهش میگیم کشتی های ایرانی در واقع کشتی هایی بودن که همون فینیقی ها درست میکردن. فینیقی ها گفتم میشن لبنان امروزی که اونها هم همجوار با دریای مدیترانه هستن. پس ارتش ایران با کشتی هایی که فینیقی ها میساختن و در دریای مدیترانه موجود بود به یونان میرفتن. یعنی کشتی های ایرانی از خلیج فارس به یونان نرفتن. نمیتونستن هم برن. هنوز کانال سوئز ساخته نشده بود که بتونن از خلیج فارس مستقیم به دریای مدیترانه برن. پس امپراتور ایران از امکانات و قابلیت‌های مناطق زیر سلطه‌اش استفاده می‌کرد. مثلا از قابلیت کشتیرانی فینیقی‌ها استفاده کرد. این کشتی‌ها یعنی کشتی‌های فینیقی‌ها طولشون یه چیزی حدود 40-50 متر بود و با بادبان و پارو حرکت می‌کردن. هم بادبان داشتن و هم چند ده نفر نشسته بودن و پارو می‌زدن. یونانی‌ها هم شبیه به همین کشتی‌ها رو داشتن. تکنولوژی ساخت کشتیشون در یک سطح بوده. کشتی‌هاشون شبیه به هم بوده. اما یونانی ها دریانورد های ماهری بودن و تعداد کشتی هاشون بیشتر بود. اما تصور بکنید 2500 سال قبل سربازانی از ایران ماها در راه بودن تا به این نقطه از اروپا برسن و از کشتی پیاده بشن. واقعا تصورش هنوز برای من عجیب بود و اون موقع هم از این که در اون منطقه بودم واقعا حس عجیبی داشت.
اینجا دشت ماراتون هست، یعنی فاصله ای که بین این دریا هستش و این کوههایی که در تصویر میبینیم، این محدوده‌ای که این حد فاصل هستش دشت ماراتون هست و دشت ماراتون بهش میگن چون که منطقه‌ای بوده که توش رازیانه در میومده، یعنی این دشت پر از رازیانه بوده. و من البته متخصص گیاهان نیستم، ولی فقط این رو که اینجا من زیاد دیدم و بعد که توی گوگل سرچ کردم دیدم چیزی شبیه به این هستش و حد میزنم که این همون رازیانه هایی هستش که این وجه تسمیه اینجا شده. ماراتون به یونانی در واقع به معنی رازیانه هست، دشت رازیانه.
در سپتامبر سال 490 پیش از میلاد کشتی های ایرانی به ساحل منطقه ماراتون رسیدن. ارتش ایران در همون منطقه و نزدیک کشتی هاشون اردو زدن و خودشون رو آماده جنگ می‌کردن. آتنی‌ها هم که از حضور ارتش ایران باخبر شده بودن، در همون منطقه ماراتون اما کمی دورتر از ارتش ایران اردو زدن. هر دو ارتش مسافتی رو طی کرده بودن تا به اون نقطه برسن. برای هر دو طرف معلوم بود که قراره که جنگ بشه. اردو زدن، آماده شدن و بعد قرار بود که جنگ اتفاق بیفته. هرودوت نوشته که ارتش ایران متشکل از 26000 نفر بود و ارتش آتن 10000 نفر بودند و چون تعداد ایرانی ها به وضوح بیشتر بود، آتنیا نگران شدند و به دنبال نیروی کمکی فرستادن. پیک فرستادن از شهر اسپارتا تقاضای کمک کردند، اما اسپارتایی ها گفتند که ما فعلا در حال جشن هستیم. چشم، شما برید مشغول بشید، ما 10 روز دیگه نیرو میفرستیم. احتمالاً اسپارتایی ها فکر میکردند که ارتش ایران خیلی راحت و زود پیروز میشه و نمیخواستن در جنگی که عاقبتش معلومه شرکت بکنن. اما آتنی ها از یک شهر دیگه به اسم پلاتا هم پیک فرستادن و کمک خواستن و پلاتایی ها کمک کردند و 1000 نفر نیرو به کمک آتن فرستادن. در کتاب هرودوت راجع به جزئیات جنگ، آرایش جنگی دو طرف، سلاحاشون چی بوده و غیره کلی مطلب نوشته که مثلا ایرانی ها زره نمی پوشیدن و آتنی ها زره داشتن، یا اینکه اول جنگ ایرانی ها با این آرایش وارد میدان شدن بعد آرایش جنگیشون تغییر کرد و غیره. من دیگه به این جزئیات نمی پردازم، اما به هر حال نوشته شده که آتنی ها و پلاتایی ها در جنگ موفق تر عمل کردند و زود نظم سپاه ایران رو به هم ریختن. در میانه نبرد فرماندهان ایرانی دیدن که اوضاع خوب نیست و دارن تلفات زیادی میدن. اونجا ایرانی ها تصمیم گرفتن که عقب نشینی کنن و خواستن که به کشتی هاشون برگردن. همینطور که ایرانی ها به سمت کشتی ها برمیگشتن، آتنی ها اونا رو تا کشتی هاشون دنبال کردن و تعداد زیادی رو هم در همون مسیر کشتن. ایران تلفاتی رو متحمل شده بود و عقب نشینی کرده بود، اما عوضش حالا دیگه ایرانی ها سوار کشتی هاشون بودن و سربازان آتنی در دشت ماراتون مونده بودن. اینجا فرماندهان ایرانی تصمیم گرفتن از فرصت استفاده کنن و معطلش نکنن، این دفعه دیگه مستقیما به آتن حمله کنن، چون برنامه‌شون این بود که بیان در ماراتون جنگ بکنن و بعد برن زمینی به آتن، ولی الان دیگه میگفتن که دیگه مستقیم بریم آتن. ضد حمله کردن چون فکر میکردن که آتنی ها از راه زمینی دیر به آتن میرسن و نمیتونن از شهر دفاع بکنن. اما سربازان آتنی سریعا خودشون رو به آتن رسوندن و وقتی که ایرانی ها از راه آبی به آتن رسیدن، دیدن که نیروها اونجا مستقر هستن. به خاطر همین ایرانی ها منصرف شدن و در آخر تصمیم به بازگشت به سمت قلمروی ایران گرفتن. من داستان جنگ ماراتون رو خلاصه کردم، در واقع خیلی خلاصه کردم، کلی جزئیات داره، اما چکیده ماجرای جنگ ماراتون همینه. برای ارتش ایران این یک عقب نشینی استراتژیک بود، اما برای آتنی ها یک پیروزی افتخارآمیز. هرودوت میگه که بعد از عقب زدن ارتش ایران، فیلیپیدس جنگجوی یونانی از خوشحالی مسیر 42 کیلومتری ماراتون تا آتن رو دوید تا خبر پیروزی رو به مقامات دولت شهر آتن برسونه. به آتن رسید و خبر پیروزی رو داد و بعد هم از خستگی مرد. بعدها که در دوران معاصر خواستند بازی‌های المپیک رو دوباره راه بندازن، برای همین و در واقع به یاد جنگ ماراتون بود که مسابقه دو ماراتون رو با مسافت 42 کیلومتر طراحی کردند.
خب اینجا منطقه ماراتون رو به صورت ماکت نمایش داده شده با تمام سایت های تاریخی که هستش. اینجا در واقع دشت ماراتون هستش، منطقه کرم رنگ. قرار بر این بوده که سربازای داریوش اول بیان از طریق راه دریایی بیان و از اینجا پیاده بشن، بیان وارد منطقه ماراتون بشن و بعد برن مستقیم نرن به آتن. ولی خب یونانی ها متوجه شده بودن و تمام سربازاشون رو آورده بودن اینجا مستقر کردن و در نهایت هم در واقع اون جنگ رو بردن و اینجا در واقع جایی هستش که الان بخواییم بریم با هم ببینیم. اینجا مقبره سربازان یونانی هستش که توی اون جنگ کشته شدن. با هم بریم ببینیم چطوره.
وقتی که من در منطقه ماراتون بودم به زمین نبرد ارتش‌های ایران و آتن رفتم و اونجا مقبره سربازان یونانی رو دیدم. زمین نبرد یک محدوده‌ایه که به عنوان یک ناحیه تاریخی محصور شده است. فنس و ورودی مخصوص داره که باید با بلیط وارد اون محدوده شد. داخل اون محدوده زمینی پر از درختان زیتون که خب در یونان چیز عجیبی نیستش. درخت زیتون زیاده. و هرچی که شما در اونجا میبینید فقط درخته توی اون محدودهی که زمین نبرد ایران و یونان بوده. اما در بخشی از این زمین یک تپه دایرهی شکل نسبتاً بزرگی هست به ارتفاع 12 متر. یک تپه گنبدی شکله که میگن این تپه انسانسازه و در واقع مقبره سربازان آتنیه. هرودوت نوشته که 192 سرباز آتنی و 11 نفر سرباز پلاتایی در جنگ ماراتون کشته شدند و در عوض میگه که 6400 نفر سرباز ایرانی کشته شدند. در اون دوران پیکرهای کشته شدگان در جنگ ها رو میسوزوندن. بعد از اینکه جنگ تموم میشد اجسادشون رو میسوزوندن که باعث انتشار آلودگی نشن. طبق نوشته هرودوت بعد از جنگ ماراتون مقامات دولت شهر آتن بقایای اجساد سربازان آتنی رو جمع کرده و در همون زمین نبرد ماراتون به خاک سپردن و اینطوری ازشون تجلیل کردن. گفتن باید از پاسداران دموکراسی قدردانی کنیم. گفتم این یک پیروزی بزرگ برای آتنیا بود. برای همین بعد از جنگ ماراتون آتنی‌ها در اطراف منطقه‌ای که کشتی‌های جنگی ایرانی پهلو گرفته بودند یک ستون 10 متری از جنس مرمر برای یادبود پیروزی خودشون برافراشتن. بهش میگفتن ستون پیروزی که الان از بین رفته و فقط بخشایی از اون ستون مونده که اون رو در موزه ماراتون گذاشتن. اما در دوره معاصر به جای اون ستون فرو ریخته یک ستون جدید نصب کردن که فقط نشون بدن که اون ستون اصلی چه شکلی بوده. گفته میشه که بقایای اجساد سربازان ایرانی هم در اطراف همون ستون پیروزی دفن شده. خب پس این از مقبره ایرانی ها و آتنی ها. چند کیلومتر دورتر از زمین نبرد در یه بخش دیگه از منطقه ماراتون که الان موزه ماراتون هم در همونجا قرار داره یک مقبره جمعی دیگه هست. در واقع در محوطه موزه ماراتون یک زمین بزرگی هست. در بخشی از اون هم یک تپه دیگه هست که مربوط به مقبره سربازان پلاتایی هست. شبیه به مقبره سربازان آتنی این مقبره هم شبیه به یک تپه است. یک تپه کوچکتر به ارتفاع 3 متر. البته این تپه یه در ورودی هم داره و افراد مسئول میتونن وارد مقبره بشن. اتفاقا وقتی که من به موزه ماراتون رفته بودم و از مسئول موزه ماراتون هی سوال میپرسیدم در مورد چیزهای مختلف، مدیر موزه که اشتیاق من رو دید از من پرسید که از کجا هستم و من گفتم که ایرانیم و دیگه برای اونها هم جالب شد. برای همین من رو دعوت کردن که گفتن که بیا با هم دیگه بریم وارد مقبره بشیم. اما از اقبال بعد دقیقا همون روز درختای جلوی ورودی مقبره رو قطع کرده بودن و اصلا نمیشد وارد مقبره شد. خلاصه خوششانس نبودم.
مسعود موزه علاقمندی ما رو دیدن، دوست داشتن که ما رو ببرن داخل موزه و نمایش بدن که خیلی خوششانس نبودیم. از همین امروز این درختا رو بریدن و راه مسدود شده.
در دهه 70 میلادی باستانشناسا اومدن این تپه های مقبره آتنی ها و پلاتایی ها رو کاوش کردن و نتیجه جالب بوده. چیزی که پیدا کردن خاکستر بوده و استخوان و این نشون میده که اونجا واقعا مقبره هستش. حالا مقبره سربازان آتنی و پلاتایی هست یا نه رو حداقل من یکی نمیدونم، ولی خب به هر حال کارشناسان دارن میگن که اونجا مقبره سربازان هستش. اما عجیب اینه که تنها اشیای بجامونده از جنگ هدایایی هستن که به مقبره سربازان آتنی و پلاتایی اهدا شده. مردم آتن و خانواده‌های سربازا عطر و شمدون و ظروف گرانبها هدیه آوردن و در مقبره گذاشتن. فقط همون اشیا باقی مونده که اونها هم در موزه ماراتون الان نگهداری میشه. از کارشناسای موزه پرسیدم که آیا هیچ چیزی یا سلاحی از سربازان ایرانی یا سربازای یونانی به جا مونده؟ گفتن نه، هیچ سلاحی از هیچ کدوم از طرفین جنگ نداریم. چون برام سوال بود که واقعا چه شواهدی هست که اصلا ایرانی ها به اونجا حمله کردن؟ شاید این یک ادعای بی اساس باشه. اما کارشناسای موزه گفتن که چون سلاح‌ها در اون زمان فلزی و گرانبها بودن، بعد از جنگ جمع‌آوری می‌شدن و در جنگ‌های بعدی ازشون استفاده می‌شدن، یا اینکه یک سلاحی بوده که بخشش خراب شده بوده اون رو دوباره ذوب و ریخته‌گری می‌کردند و دیگه اون رو نگه نمی‌داشتن که امروز اون رو در موزه داشته باشیم. اما جنگ ماراتون نقطه پایان جنگ‌های ایران و یونان نبود. این جنگ‌ها سال‌ها ادامه پیدا کرد و چند بار این ارتش‌ها با همدیگه سرشاخ شدند. 10 سال بعد از جنگ ماراتون ارتش ایران دوباره به آتن برگشت تا وعده‌ای که داده بود رو عملی کنه و آتن رو به آتیش بکشه و نهایتاً هم همینطور شد. آکروپولیس به معنی شهر روی بلندی هست. در واقع شهر آتن یک شهر مسطح هست، یک شهر فلته و در وسط این شهر یک تپه بزرگ و بلندی هست به ارتفاع 150 متر و اون رو بهش میگن آکروپولیس یا شهر روی بلندی، که از زمان باستان روی این تپه معبد ساخته بودن، معبد پارتنون رو ساخته بودن و ارتش ایران وقتی که در زمان خشایارشا به آتن رسید معبد پارتنون رو به آتش کشید. گرچه من داستان جنگ‌های ایران و یونان رو خیلی خیلی خلاصه گفتم و اینا داستان‌های مفصلی دارن، در هر صورت داستان اینه که زورآزمایی بین شرق و غرب عالم از هزاران سال پیش شروع شده و هنوزم که هنوز ادامه داره. اگه امروز درگیری شرق و غرب بین آمریکا و چینه، یک روزی مثلا این درگیری بین آمریکا و شوروی بوده، یک روزی بین اروپا و عثمانی بوده و یک روزی هم در عصر باستان بین ایران و یونان بوده. در طول این چند هزار سال جنگ‌های زیادی بین شرق و غرب اتفاق افتاده، اما جنگ ماراتون اولین نبردی بوده که در اون یک قوای غربی تونست یک ارتش شرقی رو شکست بده، اونم یک ارتش بزرگ شرقی رو. اولین بار بود که غربی‌ها پیروز شدن. برای همینه که بعضی از مردم کشورهای غربی هنوز به این پیروزی می‌بالند و بهش افتخار می‌کنن. اون رو یک پیروزی تاریخی بزرگ می‌دونن. یعنی نه فقط یونانی‌ها، بلکه حتی کشورهایی که اصلاً در این مسئله دخیل نبودن، اصلاً در اون زمان کشورشون درست نشده بود یا کشورهایی بودن که وجود داشتن اما ارتباطی نه به یونان داشتن و نه به ایران داشتن، حتی اونها هم این پیروزی رو مال خودشون میدونن، میگن ما غربی ها اون جنگ رو بردیم. و اصلا گفتم نکته جالب ماجرا اینجاست که ارتش ایران 10 سال بعد از جنگ ماراتون دوباره به آتن برگشت و آتنی ها رو شکست داد، ولی برای خیلی از غربی ها اون دیگه مهم نیست و بهش توجه نمی کنن. مهم اینه که در جنگ ماراتون این آتنی ها و به قولی نمایندگان بلوک غرب بودن که تونستن ارتش پارس رو شکست بدن. برای همین میبینیم که بعضی ها در نوشته هاشون ارتش پارس رو تحقیر میکنن. در فیلم ها و محصولات هنریشون پارسی ها رو یک عده وحشی قلمداد میکنن. یک نمونهش فیلم 300 هست که ارتش ایران رو یک جماعت بدوی و بربر به تصویر میکشه. اما واقعا چرا از بین اون همه جنگ در دوران باستان این یکی انقدر مهم شده؟ جنگ ماراتون انقدر مهم شده؟ یه دلیلش اینه که در این جنگ، یعنی جنگ ماراتون، دولت شهر آتن بر ارتش ایران پیروز شد. آتن کشور نبود بلکه یک شهر بود که تونسته بود امپراتوری بزرگ ایران رو شکست بده. فرض کنید یک کشور کوچیک ابرقدرت بزرگ روز رو شکست بده، معلومه که خوشحال میشن و اون پیروزی رو بزرگ میکنن. دلیل دوم هم این بود که تا قبل از جنگ ماراتون همه فکر میکردن که ارتش هخامنشی شکست ناپذیره و غیر ممکنه که شکست بخوره، اما اینجا در جنگ ماراتون آتنی ها تونسته بودن بازی رو تغییر بدن. و البته گفتم از نظر ایران این شاید یک شکست نبود، از نظر ایران این یک عقب نشینی استراتژیک بود، ضمن اینکه ایرانی ها تونسته بودن به بخشای از برنامهشون هم دست پیدا بکنن. اما در هر صورت در طرف دیگه ماجرا قضیه رو طور دیگه می دیدن. و اما یک دلیل دیگه هم که این جنگ خیلی مهم شده شاید این باشه که یک طرف ماجرا یک دموکراسیه و طرف دیگه یک حکومت پادشاهیه و میگن که غربی ها از همون زمان طرفدار دموکراسی بودن و برای حفظ دموکراسیشون شجاعانه جنگیدن و حفظش کردن. خلاصه قضیه رو خیلی اسطوره‌ای می‌بینن. تا اینجا رو در مورد آکروپولیس داشته باشید، یه جایی بعدتر توی همین اپیزود به آکروپولیس برمیگردم و توضیح میدم که آکروپولیس چرا ساخته شد و چطور ویران شد. اما حالا می‌خوایم با هم به موزه بریتانیا بریم. بریتیش میوزیوم یا موزه ملی بریتانیا که در شهر لندن واقع شده و یکی از معتبرترین موزه های دنیاست. میخوام براتون چیزایی که در این موزه مشهور دیدم رو تعریف کنم.
خب دوستان، در لندن هستم و به موزه بریتیش میوزیم اومدم. میخوام برم ببینم داخل چه خبره و اگه بتونم از گنجینه آثاری که از ایران به اینجا اومده بازش کنم. اگه دوست دارید با هم بریم ببینیم که اصلا چه خبره.
اینجا هم همطور که میبینید نام زیبای ایران قرار گرفته، ایران باستان، در سالن 50 یا 52. خب بریم ببینیم چطوره.
اینجا بخش مربوط به مصر هست. نگاه بکنید ببینید چه مجسمه‌های عظیمی رو اینها برداشتن از مصر و کشورهای دیگه آوردن به اینجا. آها، اونجا من یه چیز آشنا دارم میبینم.
وقتی که من وارد موزه شدم همون اول چشمم خورد به یک مجسمه بزرگ و آشنا و به اشتباه فکر کردم که از مجسمه های تخت جمشیده، اما اشتباه فکر میکردم و اون مجسمه مربوط به تخت جمشید نبود، بلکه مربوط به تمدن آشور و کاخ نمرود بود. اما دلیل اینکه اینها رو اشتباه گرفتم اینه که در تخت جمشید هم ما شبیه این مجسمه ها رو داریم که بهش میگن لاماسو. لاماسو مجسمه ایه که بدنش گاوه، سرش انسانه و بالهای عقاب رو داره. یعنی یه موجودیه که فکر و هوش انسان رو داره، قدرت بدنی گاو رو داره و میتونه پرواز هم بکنه. با همچین ترکیب افسانه‌ای، لاماسو نماد قدرته و در زمان باستان در منطقه‌ای که ایران و عراق امروزی قرار گرفتن، رسم بر این بوده که لاماسو رو به عنوان مجسمه نگهبان در دروازه ورودی شهر نصب بکنن. یعنی در تمدن بابل، آشور و بعد دوره هخامنشی‌ها از لاماسو استفاده می‌شده. این لاماسوی بزرگی که در موزه بریتانیا دیدم مربوط به امپراتوری آشور بود، ولی هخامنشیان هم از لاماسو در دروازه ملل تخت جمشید استفاده کردند. امپراتوری آشور تقریباً 4000 سال پیش در میان رودان شکل گرفت. میان رودان همون بین النهرینه، منطقه بین رودهای دجله و فرات در عراق امروزی. از 4000 سال پیش تا 2600 سال پیش تمدن و قدرت بزرگی بودن اینها، آشوری ها، در منطقه‌ای که عراق امروزی، سوریه امروزی، مصر و حتی بخشی از ایران امروزی هست، امپراتوری آشور حضور داشت. این مجسمه لاماسوی بزرگی که در موزه بریتانیا هست و من دیدمش مربوط به 860 پیش از میلاد، یعنی حدود 2900 سال پیش ساخته شده که به طرز شگفت‌انگیزی زیبا و با جزئیات فراوان ساخته شده. مثلا پرهای بال و یا سوم لاماسو با جزئیات زیادی حکاکی شده. اینها رو میتونید توی ویدئوی بازدید من از موزه بریتانیا ببینید. بعد از بخش تمدن آشور به بخش مربوط به آثار یونان رفتم، یونان باستان. یونانی ها مجسمه سازهای چیره دستی بودن. برای همین ده ها هزار قطعه مجسمه نفیس از دوران باستان باقی مونده که توی موزه های مختلف نگهداری میشن. در موزه بریتانیا هم صدها قطعه مجسمه باستانی یونانی وجود داره. بیشتر مجسمه ها انسان های برهنه و یا نیمه برهنه هستند که با سنگ مرمر ساخته شدن. خیلی از مجسمه ها مربوط به 2000 سال پیش هستند. یه سری مجسمه هایی هم وجود داره از یک موجود افسانه‌ای یونانی به اسم سنتور. سنتور یه موجود افسانه‌ای یونانیه که نیم اسب و نیم انسانه. و اما یک بخشی از سالن یونان مربوط به قطعاتیه که از یک بنایی به اسم یادبود نرید آوردنش.
اینجا دیگه واقعا فقاهت رو به طور کامل میبینیم. یعنی تمام معبد رو بار زدن، برداشتن، کلن آوردن اینجا در انگلیس. واقعا عجیب است. عجیب حیثتی.
یادبود نرید یک معبد بزرگ سنگیه که کاملاً آش رو با جاش کندن و آوردنش به لندن و در موزه بریتانیا گذاشتن. واقعاً اصلا یه چیز عجیبی. یک معبد بزرگ رو تصور بکنید، کندنش معبد رو آوردن اونجا گذاشتن. یادبود نرید یا نرید مونیومنت معبدی بوده که در شهر زانتوس ساخته شده بود. زانتوس یکی از شهرهای مهم امپراتوری روم بوده. الان این منطقه در شهر لیکیا یا لیکیه ترکیه هستش. این آثاری که در موزه بریتانیا از شهر زانتوس هست رو یک باستانشناس انگلیسی به اسم چارلز فلوس در سال 1840 بار کشتی کرده و به لندن برده. و اما یک سالن بزرگ موزه بریتانیا.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
تانیا محل نگهداری اشیایی هست که از معبد پارتنون به جا مونده. حالا اینجا میخوام داستان آکروپولیس و معبد پارتنون رو بگم. معبد پارتنون تقریباً 2500 سال پیش بر بالای تپه آکروپولیس در شهر آتن ساخته شده بود. کمی قبل‌تر داستان جنگ‌های ایران و یونان رو گفتم و اینکه در نهایت خشایارشا اومد و آتن رو فتح کرد. اما بعد از اینکه ارتش خشایارشا به آتن حمله کرد، چند سال بعدش آتنی‌ها این معبد رو، معبد پارتنون رو، برای خدایان خودشون ساختن. پارتنون بزرگترین و گرانبهاترین معبد یونان بوده. یعنی کی ساخته شده؟ دوروبر 2500 سال پیش. بعد در قرن پنجم میلادی، یعنی 1500 سال پیش تقریبا، با ورود مسیحیت اون معبد یونانی تبدیل شد به کلیسا. 1000 سال بعدش هم در قرن 16 میلادی وقتی که ترکان عثمانی آتن رو گرفتن، پارتنون رو تبدیل به مسجد کردن. یعنی قشنگ مناره گذاشتن کنارش و شبیه به مسجد شد. در ویدئویی که در کانال یوتیوب گذاشتم تمام این تصاویر هست، از زمان کلیسا بودن و مسجد بودن و همه اینها. یونان و پارتنون صده ها در کنترل عثمانی ها باقی موند. اروپایی ها البته این رو دوست نداشتن که یک کشور اروپایی و یک کشور مسیحی در دست یک کشور مسلمون باشه. برای همین برای بازپس گرفتن مناطقشون با عثمانی ها می جنگیدن. باز این از همون داستان رویارویی شرق و غرب است. در اون دوره اروپایی‌ها با عثمانی‌ها می‌جنگیدند. در اواخر قرن 17 قوای نظامی ونیز، یعنی ونیزی که الان بخشی از ایتالیا است، نیرو فرستاده بودند به یونان که با عثمانی بجنگه. ونیزی‌ها برای نبرد با ترکان عثمانی به اطراف آکروپولیس اومده بودند که بتونن اونجا رو از چنگ عثمانی‌ها در بیارن. عثمانی‌ها در داخل پارتنون باروت انبار کرده بودند و وقتی که ونیزی ها توپی رو به سمت عثمانی ها شلیک کردن، گلوله توپ به پارتنون اصابت کرد و پارتنون منفجر شد. اونجا بود که آکروپولیس تبدیل به ویرانه شد. در ادامه همین اپیزود توضیح میدم که چطور بقایای پارتنون سر از موزه بریتانیا در آوردن، یعنی همون جایی که من داشتم این بقایا رو میدیدم، چطور اونا وارد بریتانیا شدن، اون رو هم توضیح میدم، به اونجا هم میرسیم. اما یه بخش دیگه موزه هم که جالب بود مربوط به مناطق یونانی نشین در اروپا بود، یعنی یونانی هایی که در خارج از محدوده یونان زندگی میکردن، یونانیانی که از 2800 سال پیش به سرزمین های دیگه مهاجرت کردند. مثلا به قبرس رفتن یا به جنوب ایتالیا و منطقه سیسیلی ایتالیا رفتن و فرهنگ و هنر یونانی رو با خودشون به اونجا بردن. برای همین هم آثار شبیه به یونانی رو در تمام این کشورها هم میشه دید و حتی هنوز شباهت چهره مردم یونان و جنوب ایتالیا رو هم میشه متوجه شد.
موزه واقعا خیلی خوب طراحی شده، هم جا برای نگهداری اشیا هستش و هم امکانات مناسب برای بازدید کننده ها هست، از رستوران و از در واقع دستشویی ها و سایر چیزایی که یک بازدید کننده نیاز داره. اینجا یه چیز جالبی بهش برخورد کردم، هیچ مجسمه، هیچ پرویز تناولی اونجا هستش.
موزه بریتانیا واقعا بزرگه و اطلاعات خیلی جالبی رو به مخاطباش میده از چهار گوشه عالم. یعنی اینطوری هم نیست که فقط آدم بره اونجا اطلاعاتی رو راجع به دو تا سه تا کشور خاص ببینه و آدم متوجه بشه که فقط اون دو تا کشور خاص بودن که تاریخ بزرگی داشتن یا فرهنگ بزرگی داشتن. نه، هر کشوری فرهنگ و تاریخ خودش رو داشته و همه قابل احترام هستن. مثلا در بخش آسیای این موزه از مفهوم تناسخ که در هندویسم هست اشیایی رو به نمایش گذاشته تا جزئیات یک علم که شیعیان در مراسم عزاداری ماه محرم استفاده می کنن. هستش، موضوعات مختلف اونجا نمایش داده شده. در مورد بوداییسم، مغول‌ها، آداب و افسانه‌های چینی‌ها به تعداد زیادی اشیای قدیمی و اشیای هنری به نمایش گذاشته شده. بخشی از موزه هم مربوط به تاریخ و فرهنگ آفریقاست. متاسفانه وقتی که من به موزه بریتانیا رفتم، بخش مربوط به ایران به خاطر تعمیرات دوره‌ای بسته بود و من این شانس رو پیدا نکردم که این بخش از موزه رو ببینم. میدونید که منشور کورش بزرگ در موزه بریتانیا نگهداری میشه و من خیلی مشتاق بودم که اون رو از نزدیک ببینم، اما اینجا هم بخت با من یار نبود. برگردیم به ادامه موزه. از بین النهرین و ایران و یونان که بگذریم، یک تمدن عظیم دیگه تمدن مصری هاست و یک بخش موزه مربوط میشه به مصر باستان. در دنیای باستان مصر دیگه واقعا جای عجیب و اسرارآمیزی بوده. توی اپیزود کانال سوئز هم اشاره کردم که چقدر تاریخ این کشور غنیه. بخش مربوط به مصر موزه بریتانیا هم پر از اشیایی هست که مال 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 5000 سال پیشه. ظروف و پارچه و تابوت و غیره. آدم باورش نمیشه که چطور این اشیا اینقدر خوب و با کیفیت در اون زمان ساخته شده بودن و تازه بعد از چند هزار سال چقدر خوب و سالم موندن، که البته خب شرایط آب و هوایی اون منطقه هم بی تأثیر نیستش. چندین مومیایی مصری در این موزه نگهداری میشه. مومیایی ها رو از تابوتشون در آوردن و در کنار هم قرار دادن، یعنی بازدید کننده متوجه میشه که این جسد مومیایی داخل همین تابوت بوده. اینطوری هم نیست که فقط این مومیایی ها اونجا به نمایش گذاشته بشن. محققین بریتانیایی مدام روی این مومیایی ها تحقیق میکنن. مثلا اونها رو سی تی اسکن کردن و علت مرگ اون متوفا رو پیدا کردن. متوجه کلی اطلاعات دیگه شدن. هر کدوم از این مومیایی ها انگار یک مسافر زمان هستن. یک پیغامبر هستن که اندازه هزاران گیگابایت اطلاعات رو از چند هزار سال پیش با خودشون حمل کردن و به این دوره آوردن. شبیه به مردان نمکی که در ایران پیدا شدن، جسدهایی که از چند هزار سال پیش در یک معدن نمک همدان باقی موندن و به خاطر وجود نمک بدن و لباسشون تقریبا سالم مونده بوده و بعد هم موزه ملی ایران کلی اطلاعات راجع به اونها جمع‌آوری کرده، تحقیقات کردن و کلی اطلاعات دستگیرشون شده. در مورد مصر اما مطالعاتشون به تبع خیلی بیشتره، چون تعداد خیلی زیادی مومیایی از مصر باستان به جا مونده. این مومیایی ها شاید یکیش مال 4000 سال پیش باشه، یکیش مال 3000 سال پیش باشه. پس فاصله زمانی بین اینها خودش 1000 ساله یا 2000 ساله. بنابراین طبیعیه که روش مومیایی و شکل تابوت ها متفاوت باشه یا شکل قبر هاشون فرق داشته. مثلا یکی از تابوت هایی که در موزه بریتانیا نگهداری میشه از یک مدل چوب وارداتی و اعلاتر بوده، یعنی چوبش چیزی نبوده که در مصر وجود داشته باشه. روی بدنه یکی از تابوت ها دو تا چشم بزرگ کشیده بودن که متوفا بتونه آفتاب رستاخیز رو ببینه و از جاش بلند بشه. حالا دوست دارید بدونید که مصری ها چطور اصلا مومیایی میکردن؟ براتون توضیح میدم. برای مومیایی کردن محتویات شکم و چشم و مغز رو از بدن متوفا جدا میکردن که باعث فساد و گندیدگی جسد نشه، چون اینها خیلی زود باعث گندیدگی جسد میشه. بعد از اینکه اینها رو درآوردن، جسد رو 40 روز با نمک میپوشوندن. داخل شکم متوفا رو هم با گل و خاک پر میکردن که شکل شکم حفظ بشه. بعد بدن رو با پارچه کتان یا همون پارچه پنبه‌ای میپیچیدن. جالب اینجاست که این پارچه لباسا یا رختخوابی بوده که خود متوفا ازش استفاده میکرده. پارچه لباس یا مثلا رختخواب متوفا رو میومدن به شکل نوارهای باریک میبریدن و بعد اون نوارها رو دور جسد میپیچیدن. البته برای فرعون و برای کاهنان از پارچه های نو استفاده میکردن. تازه لای مومیاییشون طلسم هم میذاشتن که به زعم خودشون از اون فرد مراقبت بکنه. یه نکته جالبی هم که یاد گرفتم این بود که مصری ها برای مومیایی از قیر استفاده میکردن. قیر باعث میشده که جسد سالمتر و بهتر حفظ بشه. قیر از کجا میآوردن؟ از دریای مرده یا بحرالمیت قیر استخراج میکردن. بحرالمیت که الان بین اسرائیل و اردن و فلسطینه، در دوره باستان بخشی از قلمروی مصری ها بوده. اما یکی از اشیایی که در بخش مصر دیدم هم یک طرح کوچیک شبیه به گلدوزی بود که باعث شد توجه هم بهش جلب بشه. چرا توجه هم جلب شد؟ چون خیلی شبیه به علامت فروهر بود، یعنی همون علامت فروهر یا فر کیانی که در ایران باستان رواج داشته. این شباهت هم برام جالب بود و کنجکاوم کرد که بدونم فروهر چه ربطی به مصر داشته. بعدن که در موردش تحقیق کردم فهمیدم که علامت فروهر رو بر روی چند تابوت و مومیای مصری هم پیدا کردن. درسته که نقش فروهر رو در آثار هخامنشی ها میبینیم، اما نقش های شبیهش رو قبلترش آشوری ها هم داشتن، همون آشوری هایی که قبل از به قدرت رسیدن هخامنشی ها قدرت زیادی رو در منطقه خاورمیانه داشتن. آشوری ها در مصر هم بودن و احتمالاً اون نقش های شبیه به فروهر از زمان آشوری ها به مصر برده شده. اینم برام جالب بود که علامت فروهر و نقش های شبیه به فروهر در کشورهای دیگه خاورمیانه هم وجود داشته. و در انتها یک بخش دیگه موزه مربوط به دوران روشنگری هست که میشه بین سالهای 1680 تا 1820 میلادی. در این دوره جهان و به طور خاص اروپا افتاد به دنبال کشف جهان، تولید علم و همینطور جهانگشایی. این بخش از موزه مربوط میشه به دستاوردهای علمی اون دوره. خب ما رو که ولمون کنی همش دنبال چیزهای مربوط به ایرانیم. در این بخش موزه هم باز یه چیز مربوط به ایران پیدا کردم. یک کتاب و چند شی جالب دیدم که مربوط به ایران بود. این کتاب اولین کتابی بود که به طور دقیق در مورد پرسپولیس یا تخت جمشید نوشته شده. یک جهانگرد انگلیسی به اسم رابرت کر پورتر در سال 1818 از تخت جمشید بازدید کرده بود که اون موقع خاک زیادی اطراف تخت جمشید رو احاطه کرده بود و شکل امروزی رو نداشت. جالب اینجاست که در اون زمان، یعنی 200 سال پیش، ایرانی‌ها اطلاعی از آثار تخت جمشید نداشتن. مثلا به آرامگاه کوروش بزرگ میگفتن مشهد مادر سلیمان. واقعا که به قول شاعر، افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. و این رابرت پورتر انگلیسی بود که متوجه شد که این قبر کوروش بزرگه. پورتر در کتاب سفرنامه‌اش که گفتم یک نسخش در اونجا بود، مشاهداتش رو نوشته بود و مجسمه‌های تخت جمشیدی که دیده بود رو نقاشی کرده بود. خیلی هم دقیق و خوب کشیده بود. و یه سری اشیا رو هم با خودش از تخت جمشید و نقش رستم به بریتانیا برده بود که در این بخش موزه، یعنی بخش روشنگری، نگهداری میشن. بعد از اینکه از موزه بریتانیا بازدید کردم، مدتی رو سرگرم این بودم که در مورد مشاهداتم بیشتر تحقیق کنم، یاد بگیرم که بتونم در موردش ویدیو بسازم. اما یکی از نکاتی که برام خیلی عجیب بود و مدام برام سوال ایجاد می‌کرد این بود که چطور کشوری مثل بریتانیا صاحب اون همه آثار باستانی از کشورهای مختلف دنیا شده؟ چطور تونستن صاحب گنجینه‌های عظیم آثار باستانی ایرانی و یونانی و عراقی و مصری بشن و کشورهای دیگه؟ مثلا در ورودی موزه بریتانیا یک مجسمه عظیم از رامسس دوم، قدرتمندترین فرعون مصر، قرار گرفته که آدم میمونه که اصلا چطور چنین مجسمه عظیمی به بریتانیا آورده شده؟ برای همین کمی در مورد این کنجکاویم هم جستجو کردم و به جوابهایی رسیدم که اون هم شد سوژه یک ویدئوی دیگه و الان میخوام براتون اینجا داستان رو تعریف کنم. مسئله اینه که داستان تاراج آثار باستانی هر کشوری متفاوته. هر کشور داستان خودش رو داره. حالا تعریف میکنم کشور به کشور قضیهش چیه. بیشتر این اشیا که در این موزه های بزرگ وجود داره مربوط به کشورهای یونان، مصر، ایران، عراق و ترکیه میشن. نکته جالب ماجرا اینه که در قرن 19 غیر از ایران، بقیه این کشورها، یعنی مصر و عراق و یونان، بخشی از امپراتوری عثمانی بودن. و ترکیه هم که خب خود عثمانی بود. در اون زمان چندین جهانگرد و باستانشناس انگلیسی و فرانسوی و آلمانی بودن که به شرق مسافرت کردند برای سفر و کاوش باستانشناسی. می رفتن بررسی می کردن و مثلا متوجه وجود یک سایت باستانی می شدن. بعضی از اونها، بعضی از این باستانشناسا تونستن که از دولت عثمانی برن مجوز کاوش‌های بیشتر رو بگیرن که به اون مجوز میگفتن فرمان یا به ترکی میگفتن فرمان. مجوز میگرفتن و بعد میرفتن شروع به باستانشناسی میکردن و به قولی شروع به تاراج میکردن. کاوش میکردن و آثار رو جمع‌آوری میکردن و بعد خیلی از این آثار رو به اروپا میفرستادن. صدها نفر کارگر بومی همون مناطق رو استخدام می‌کردن که بناهای عظیم رو از کوه و تپه جمع می‌کردن. مثلا یک مجسمه‌ای بوده مثل همین لاماسوها، یا یک بنایی بوده مثل همون معبد نریت، یا بناهای دیگه که اینها روی یک تپه‌ای روی یک کوهی بنا شده بودن. اینها رو از اونجا برمی‌داشتن، کلاً از روی کوه و تپه جمع می‌کردن، زیر اون بنا یا زیر اون مجسمه چوب و یا چرخ می‌ذاشتن و آروم آروم حرکتش میدادن، می آوردنش به نزدیک جاده یا می آوردن تا پای رودخونه، میذاشتنش توی یک قایق یا یک کلک. بعد اون مجسمه های عظیم که روی قایق بودن رو از رودخونه میگذروندن و به یه بندر میرسوندن و یا از مسیر جاده‌ای میگذروندن و به بندر میرسیدن. بعدش اونجا نیروی دریایی کشورشون به کمک میومد. مثلا نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در اون نزدیکی بود، هماهنگ میکردن، یک ناو به نزدیکترین بندر میومد، آثار رو بار کشتی نظامی میکردن و به بریتانیا میبردن. خیلی از آثاری که از عثمانی اون موقع در موزه ملی بریتانیا وجود داره همینطوری به لندن رفته و پول همه این جابجایی‌ها رو هم موزه بریتیش میوزیوم داده، موزه ملی بریتانیا داده. فرانسه هم همینطور، اونا هم همین مدلی آثار باستانی رو به موزه لوور بردن. تا اینکه از سال 1869 تازه عثمانی فهمید که داره با خودش چه میکنه. دیگه به خارجی ها مجوز ندادن و تازه اونجا خود عثمانی رفت دنبال ساخت موزه باستانشناسی استانبول. این از داستان فرمان یا مجوز باستانشناسی. تازه غیر از این پیش اومده که مثلا آلمانی ها در یک کشوری داشتن کاوش باستانشناسی میکردن. مثلا فرض کنید در عراق رفته بودن یه گوشه‌ای داشتن کاوش میکردن و یه سری آثار باستانی رو هم جمع کرده بودن اونجا. بعد وقتی که در جنگ جهانی اول آلمان در جنگ شکست خورد، انگلیسی‌ها رفتن و کشفیات اونها رو به اسم غنیمت جنگی صاحب شدن و فرستادن به بریتانیا. فکر کنید آثار باستانی یک کشور دیگه سر جنگ بین آلمان و انگلیس به عنوان غنیمت جنگی برده شده به انگلیس. خب این اتفاقیه که در مورد بعضی از آثاری که در ترکیه و عراق امروزی بودن پیش اومده. حالا بریم سراغ یونان.
خب ببینید این سالن به این عظمت پر از اشیایی که از یونان و از معبد پارتنون یونان جمع‌آوری کردن. اینجا هم نوشته که این گالری اصلا برای همین منظور طراحی شده که اشیایی که لورد وین در واقع اهدا کرده رو اینجا نگهداری بکنه. اهدا کرده که انگار مال خودش و خانواده‌اش بوده، مثلا مال باباش بوده، گنجینه های یک کشور دیگر رو آوردن. حالا البته بحث ها میتونه متفاوت باشه، بعضی ها شاید بگن که اینجا داره خوب نگهداری میشه و اگر در همونجا مثلا باقی میمون شاید از بین میرفت و اینها، شاید هم درست باشه، ولی خب اینا مربوط به یونانه که اونها هم دارن خوب نگهداری میکنن. حالا در صورت باز توجیه نمیشه، مربوط به هر جای دیگه هم باشه باز توجیهی نمیشه. یعنی خیلی از اشیای مربوط به خود ایران هم هستش که در لوور و در همین موزه ها داره نگهداری میشه، موزه مثل همین بریتیش میوزیوم. به هر حال یک گنجینه ملی کشور هستش. میگم باز نظرها متفاوته و بعضیا میگن که چه بهتر که در اونجاها نگهداری میشه، خارج از ایران نگهداری میشه و از بین نمیره و آدمای بیشتری با این اشیا مواجه میشن.
مثلا این سالن بزرگی که گفتم در موزه بریتانیا بود پر از مجسمه های مرمر معبد پارتنون. در مورد تاریخچه معبد پارتنون گفتم جلوتر و اینکه چطور معبد ساخته شد، چطور دست عثمانی ها افتاد، چطور تخریب شد. اما بعد از تخریب معبد پارتنون هولوحوش سال 1800 میلادی لورد الگین که سفیر وقت بریتانیا در عثمانی بود دولت عثمانی رو مجاب کرد که قطعات به جا مونده از پارتنون رو به خود عثمانی ببرن، نذارن که در یونان بمونه. زورش رو زد که بقایای پارتنون از آتن برده بشه، که این اتفاق هم افتاد. میبینید، یعنی آروم آروم، اولش نکرد از همونجا بار بزنه ببره به انگلیس. قدم اول این بود که از اینجا ببریمش حالا یه جایی، بعد حالا با امید خدا یه کار دیگه ای میکنیم. و بعدش هم به بهونه این که این آثار اگر در استانبول بمونن در جنگ خراب میشن، اونها رو به بریتانیا منتقل کردن. گفتم ما میبریم اونجا که نگهداری بشه ازش، در شرایط جنگی آسیب نبینن. اینجوری بود که بریتانیا صاحب هزاران قطعه آثار باستانی یونان شد و پول جابجایی قطعات پارتنون رو هم لورد دووین داده. برای همین هم اسم سالونی که این اشیا در اون نگهداری میشن رو گذاشتن گالری لورد دووین. البته یونان هم شبیه به مصر و یا بعضی کشورهای دیگه دنبال این هستش که با شکایت به مراجع بین المللی این قطعات رو به کشور خودش برگردونه، ولی خب تا به حال هنوز موفق نشده. توی موزه ملی بریتانیا یک نقاشی قدیمی هست که خیلی جالبه. نقاشی مربوط به اوایل قرن 19 و یک تالار موزه ملی بریتانیا رو نشون میده که به طور موقت محل نگهداری آثار وارد شده از عثمانی بوده. اون صحنه رو نقاشی کرده بودن. الان قدمت همون نقاشی خودش از 200 خورده سال. صحنه‌ای که به تصویر کشیده اینه که مسئولین وقت موزه نشستن و دارن آثار رو بررسی میکنن، آثاری که از عثمانی اومده، و خودشون هم انگوش به دهن مونده بودن که صاحب چه آثار مهم میشدن. این در مورد تاراج آثار باستانی از عراق و ترکیه و یونان. مصر هم جزی از امپراتوری عثمانی بود و داستان گرفتن مجوز یا فرمان در اونجا هم برقرار بود. ضمن این که در مورد مصر یه تبصره دیگه هم وجود داره. مصر که بخشی از امپراتوری عثمانی بود، در اواخر قرن 18 یعنی در زمان ناپلئون بناپارت توسط فرانسه اشغال شد. بعدش هم بریتانیا برای بیرون کردن فرانسوی ها به اونجا رفت که بینشون درگیری شد و یه چند سالی این دو کشور خلاصه در اونجا حضور داشتن و در اون دوره هم تعداد بسیار زیادی از آثار مصری هم به فرانسه و هم به بریتانیا منتقل شدن. و اما تازه برسیم به اصل مطلب، یعنی ایران. آثار باستانی ایران که در موزه ملی بریتانیا و یا موزه لوور نگهداری میشن چطور به اونجاها رسیده؟ اول بذارید اینو بگم که باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که توی موزه هایی مثل موزه ملی بریتانیا و لوور یه بخشی به اسم ایران باستان دارن، مثلا که در اون آثار به جا مونده از تاریخ و تمدن ایرانی رو به نمایش میذارن. شاید خیلی از اون آثار مربوط به مناطقی میشن که امروز دیگه جزی از ایران معاصر نیستن. مثلا در بخش ایران موزه لوور چند لاماسو که مربوط به تمدن آشور میشه به نمایش گذاشته شده. لاماسو رو گفتم چیه؟ همون مجسمه‌های گاو بالدار با سر انسان که توی موزه بریتانیا دیدم و تعریف کردم. این لاماسوهای موزه لوور رو در منطقه نینوا در عراق امروزی پیدا کردن، یعنی در موزه گفتن بخش ایران، اما اون آثار از ایران امروزی به اونجا نرفته. پس بیایم آثار مربوط به ایران باستان که در این موزه ها هست رو دو بخش بکنیم. یه بخش آثاریه که در خود قلمروی ایران معاصر پیدا شدن و بخش دوم اونایی هستن که در خارج از مرزهای ایران امروزی پیدا شدن، مثلا همین لاماسوهایی که گفتم، یا مثال بارزش منشور کوروش بزرگ است که در موزه ملی بریتانیا است. منشور کوروش بزرگ رو در ویرانه‌های معبد مردوک در عراق امروزی پیدا کردن. عراق رو هم گفتم بخشی از عثمانی بود. حالا یا از طریق همون مجوزهایی که میدادن باستانشناسا رفتن و اونجا رو کاوش کردن و در نهایت آثار سر از اروپا در آورد، و یا از طریق روش‌های دیگه، خلاصه از عراق به اونجا رفته. یا یک مثال دیگه از این مدل آثار، یک مجموعه نفیسی هست به اسم عرابه طلایی 4 اسب و بازوبند طلایی بز و هما که که این آثار مربوط به دوره هخامنشی میشن. یه مجموعه مجسمه طلایی نفیس هستن که مال 2500 سال پیشه. اینا بخشی از یک گنجینه بزرگ بودن که در آمو دریا در تاجیکستان امروزی پیدا شدن. یعنی 2500 سال پیش اون نقطه هم بخشی از امپراتوری عثمانی بود، به همین خاطر سبک کار و ظاهر این مجسمه ها شبیه به بقیه آثار به جا مونده از دوره هخامنشی. ولی این آثار در آمو دریا پیدا شدن و الان هم در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری میشن. اما از این مدل آثار اگه بگذریم، بقیه آثار در قلمرو ایران معاصر پیدا شدن و الان دیگه در موزه هایی مثل لوور و متروپولیتن و موزه ملی بریتانیا هستن. تاراج بیشتر این آثار در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار اتفاق افتاده که اونا حق انحصاری کاوش باستانشناسی در ایران رو به فرانسوی ها داده بودن. پادشاه و درباریان قاجاری خصوصا در دوره این دو پادشاه تصوری از اهمیت آثار باستانی نداشتند و طبق قراردادی که بین ایران و فرانسه بسته بودند، اگه فرانسوی‌ها طلا و جواهر باستانی پیدا می‌کردند، معادل وزن اون قطعه پول طلا رو به ایران می‌دادند و بعد صاحب اثر می‌شدند. دقت کردید؟ مثلا فرض کنید اگه فرانسوی‌ها یک جام زرین مربوط به 2000 سال پیش پیدا می‌کردند، چی کار میکردن؟ فقط پول تلاش رو به ایران میدادن و بعد فرانسه صاحب اون جام میشد. جامی که روش نمیشه اصلا قیمت گذاشت، ولی اینجوری صاحب میشدن طبق قرارداد. فقط پول نیم کیلو طلا رو میدادن و تمام. دربار ایران هم خوشحال بود، میگفت که فرانسه پول تلاش رو که داره به ما میده، هرچی هم که دارن از زیر خاک در میارن نصفش رو دارن به ما تحویل میدن، نصف دیگه‌اش رو هم که دارن از اینجا میبرن میبرن به موزه لوور و به اسم ایران به نمایش میذارن. پس دیگه جای نگرانی نیستش. فرانسوی ها هم از این غفلت سوء استفاده کردن و هزاران قطعه از آثار باستانی ایران رو تاراج کردن، بار زدن و به فرانسه بردن. مخصوصا هم چند هزار قطعه از منطقه شوش پیدا کردن و بردن که داستان اتفاقایی که در شوش افتاد در جریان این کاوشای فرانسوی ها واقعا مثنوی 70 منه که من دیگه اینجا در موردش نمیگم. بعدها در زمان پهلوی حق انحصاری کاوش باستانشناسی فرانسوی ها لغو شد، اما بعد از اون باز هم قطعاتی از آثار باستانی ایران به کشورهای دیگه قاچاق شد و متاسفانه هنوز هم که هنوزه این اتفاق میفته و اینطوری بوده که قطعات ایرانی به جای نمایش داده شدن در موزه ملی ایران از جاهایی مثل موزه لوور و متروپولیتن نیویورک و موزه میهوی ژاپن و سایر موزه های مهم دیگه سر در آوردن. نکته عجیب ماجرا برای من اینه که دولت عثمانی که در همسایگی ما بود، بالاخره بعد از سالها مجوز دادن متوجه شد که آثار باستانیشون داره تاراج میشه و از سال 1869 دیگه فرمان یا مجوزی برای کاوش به خارجی ها ندادن. 1869. اما در ایران ما باستانشناسای فرانسوی تازه بعد از اون حق انحصاری کاوش رو در اختیار گرفتن که این حق رو تا سال 1924 داشتن، که نشون میده که حاکمان ما چقدر از مرحله پرت بودن یا چقدر پول لازم بودن. حتی تجربه کشور همسایه‌مون هم به چشمشون نیومد، گرچه که گفتم بعضی از مردم معتقدن که چه بهتر که اون آثار به جای خراب شدن الان در یک موزه نگهداری میشن که مخاطبای بیشتری داره و ضمن اینکه بهتر دارن نگهداری میشن، سالم میمونن. خیلی ها با این دیدگاه موافقن و خیلی ها مخالفن. هر دو طرف هم استدلال های قابل تأمل خودشون رو دارن. مثلا بذارید یه نمونش رو بگم، اتفاقی که در مورد لاماسوهای عراق افتاد. خب تعداد زیادی از لاماسوهای دوره آشور از عراق به لوور و موزه بریتانیا برده شده، ولی یه تعداد لاماسو هم مربوط به همین تمدن آشور در موزه موسل در عراق مونده بود که در سال 2015 که شهر موسل به دست داعش افتاد، این داعشی ها افتادن به جون لاماسوها و این آثار ارزشمند تاریخ بشری رو از روی جهل و حماقت خودشون منفجر کردن و از بین بردن. یعنی 4 تا لاماسو در خود عراق مونده بود، اینا ترکوندن رفت، اما لاماسوهایی که به پاریس و لندن برده شده بودن سالم موندن و هنوزم هستن. آدم میمونه بگه خوشبختانه یا بگه متاسفانه. چون اگه این لاماسوها به جای لندن و پاریس اینا هم اگه در موسل مونده بودن، شاید داعش چیزی از این لاماسوهای ارزشمند باقی نمیذاشت.
در مقابل جایی هستم که اسمش از محراب خدایان مصری، و این رو هم بگم که من الان در کشور یونان و در اطراف شهر آتن و در دشت ماراتون هستم. الان شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا اصلا این خدایان محراب خدایان مصری در یونان چی کار میکنه؟ من الان میخوام توی این ویدیو جواب این سوال رو بهتون بدم. با هم الان میریم مکان رو میبینیم و در حین
خب کنکاش ما توی این اپیزود از منطقه ماراتون شروع شد، بعدش به موزه بریتانیا و لوور رفتیم، پرسه‌ای در دنیای باستان زدیم و حالا دوباره برمیگردیم به شهر ماراتون در کشور یونان، جایی که یکی از آثار باستانیش یک پرستشگاه و یا یک بتکده است. در واقع پرستشگاه خدایان مصری در یونان. توی این نیایشگاه چندین مجسمه معروف مصری وجود داره. شامل چی مثلا؟ آیزیس، اوزیریس، هوروس، ابوالهول و چند تا مجسمه دیگه. در واقع اینها بت هستن، مجسمه خدا هستن. مثلا آیزیس الهه طبیعت و محبت بوده. یک الهه است، یک ایزد بانوه. آیزیس یا آیسیس از محبوب ترین خدایان مصریه که مجسمه و نقاشی‌های زیادی ازش وجود داره. یک بت دیگه هم اوزیریس هست که برادر و همسر آیزیس بوده. اون هم خدای زندگی بعد از مرگ بوده. شاید محبوب ترین خدای مصری‌ها همین اوزیریس بوده که هزاران سال پرستیده شده. پس مصری‌ها خدایانی داشتن، دوتا از محبوب ترین خدایانشون این دوتا بودن، آیزیس و اوزیریس، یک خانم و یک آقا، یک ایزد و یک ایزد بانو. حالا دریای مدیترانه رو در نظر بگیرید که در شمالش یونانی‌ها هستن، در جنوبش مصری‌ها هستن و سایر ملت‌های حوزه مدیترانه. هر کدومشون تمدن خودشون رو داشتن، فرهنگ خودشون رو داشتن، دین خودشون رو داشتن، خدایان خودشون رو داشتن. اما نزدیک به 2000 سال قبل بیشتر کشورهای حوزه دریای مدیترانه زیر قلمرو امپراتوری روم قرار گرفتن. اینطوری بود که حکومت برای اینکه راحت‌تر کشورها رو اداره کنه شروع کرد به یکی کردن فرهنگ و مذهب این مناطق، چون میخواست برای همه یک قانون رعایت بشه. برای همین فرهنگ و مذهب اون مناطق رو ادغام کردن. از اونجا کم کم خدایان مصری و یونانی با هم آمیخته شدن. مثلا آیزیس، همون الهه عشق، با دیمیتر که یک خدای یونانی بود تلفیق شد. اوزیریس هم که گفتم یک خدای مصری بود، بعدها تبدیل شد به یک خدای دیگه، سراپیس، که در امپراتوری روم این سراپیس خیلی محبوب بوده. بعدن وقتی که رومی‌ها به بخشای زیادی از اروپا و آسیا سلطه پیدا کردن، خدایانشون رو هم به همه جا بردن و مثلا آیزیس از انگلیس تا افغانستان توسط خیلی از مردم اون دوران پرستیده شد. این اتفاق‌ها 2000 سال پیش رخ داده، درست در زمانی که دین مسیحیت داشته شکل می‌گرفته و نظریه هایی هست که میگه مسیحیت هم تا حدودی از همین باورهای مصری و یونانی تأثیر گرفته. یادمون نره که اولین مسیحیان هم در اطراف دریای مدیترانه بودن، از جمله فلسطین و مصر. اونا قبلش دو خدا رو میپرستیدن، یک خدای زن و یک خدای مرد، همون آیزیس و اوزیریس. برای همین هم میگن که این مردم وقتی که مسیحی شدن دو خدای دیگر رو پرستیدن، حضرت عیسی و حضرت مریم، و میگن نقاشی ها و آثار هنری که این مردم برای مسیحیت خلق کردن ادامه همون هنری هستش که برای آیزیس و اوزیریس خرج کرده بودن. خلاصه اینکه این دو خدا بسیار محبوب و پرطرفدار بودن در اون ناحیه، و در این بتکده‌ای که در این نقطه از ماراتون قرار گرفته هم چند مجسمه از این دو خدا وجود داشته، آیزیس و اوزیریس، که در ویدئویی که در کانال یوتیوب گذاشتم میتونید تصاویرش رو ببینید.
در واقع این خدای آیسیس هستش، یکی از الهه‌های مصری هستش که گندم در دست داره و اون تاجی که روی سرش هست یک ترکیبی هست از یکی از نمادهای در واقع خدایان یونانی و مصری، یعنی یه تلفیقی کردن از با خداهاشون. و در این وسط هم یک معبدی بوده که شبیه به معابد دیگه مصری، حالت هرم داشته
و خب الان دیگه اون خراب شده، یعنی در قرن 4 میلادی وقتی که امپراتوری بیزانس میاد حاکم میشه در این منطقه، اونها اعتقادی به در واقع این مذاهب نداشتن، اینها رو خراب کردن. و میگم این مجسمه ها کپی هستن، اصلش رو در موزه نگهداری میکنن.
البته در موزه ماراتون اصل مجسمه ها نگهداری میشن. مجسمه آیزیس و اوزیریس هست، مجسمه هوروس که فرزند این دو خدا هستم وجود داره. جالب اینجاست که آیزیس و اوزیریس شکل انسان رو دارن، اما فرزندشون هوروس یک خدایی به شکل یک شاهین، یک پرنده است. غیر از هوروس یک مجسمه ابوالهول کوچیک هم هست در موزه که اون رو در همین بتکده مصری پیدا کردم و الان منتقلش کردن به موزه ماراتون. ابوالهول به عربی یعنی موجود عجیب غریب، اما در مصر باستان ابوالهول یک نگهبان معنوی بوده، یک شیر نشسته بوده با سری شبیه به یک مرد که سرپوش فرعون رو به سرش داشته. دیگه نیاز به توضیح هم نیست دیگه، مجسمه ابوالهول اصلی که در مصر هست و فکر میکنم همتون دیدید و میشناسید. این مجسمه ابوالهول که در این بتکده در ماراتون بوده.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
این همون مجسمه ابوالهول بزرگ در مصر، منتها در یک ابعاد بسیار بسیار کوچکتر، مثلا یک مجسمه به طول 1 متر یا 1.5 متر. واقعا شگفت انگیزه که در دوره باستان خدایان مصری در یونان برده شده بودن و عیناً مثل هم بودن. اما چرا این بتکده در یونان ساخته شده؟ سازنده این معبد یک فرد یونانی به اسم هرودس آتیکوس. هرودس اهل ماراتون بوده و در زمان حکومت رومی ها زندگی می کرده. هرودس یک فیلسوف و سیاستمدار بود که در امپراتوری روم صاحب منصب شده بود. با اینکه اهل یونان بود، مدتی هم به نمایندگی از امپراتوری روم در مصر فرماندار بود. اونجا حکمرانی می کرد. بعدها وقتی که ماموریت هرودس تموم شد، به یونان برگشت، به زادگاهش برگشت و اونجا تونست خدمات زیادی انجام بده. یکی از کارهایی که کرد همین بود، این بتکده رو ساخت. این عبادتگاه رو در نقطه از ماراتون که دلتای یک رودخونه بود ساخته، شبیه به عبادتگاه‌هایی که در خود مصر در دلتای رود نیل می ساختن.
بعد از اون دوران، در واقع 1800 سال پیش، در این منطقه، خود همین ناحیه که الان اینجا هستیم، اینجا یک دلتا مانندی بوده، یعنی یک رودخونه‌ای بوده که وسطش یک دلتایی بوده، زمین حاصلخیزی بوده و این حالت همین درختانی شبیه به نی رو داشته، همین در واقع همین شبیه همین نیایی که اینجا داریم رو داشته. آره، هرودس یک فردی بوده که اهل همین منطقه ماراتون بوده، ولی این آقا یکی از فرمانداران رومی بوده در روم.
1800 سال پیش این کار رو کرده، این بنا رو ساخته. اما شهرت اصلی هرودس به خاطر یک بنای دیگه است. آمفی‌تئاتر معروف اودئون که بر روی تپه آکروپولیس ساخته شده رو هم هرودس ساخته. اتفاقا یک داستان عاشقانه هم داره کارش. همسر هرودس از دنیا رفته بود و اون میخواست که برای یادبود همسرش یک یادگار بزرگ به جا بذاره و این بنای باشکوه رو برای یادبود همسرش ساخته. آمفی‌تئاتری که هرودس ساخت یکی از قدیمی ترین آمفی‌تئاترهای جهانه، هنوزم استفاده میشه. ظرفیتش 4800 نفره و یک آمفی‌تئاتر سنگی روبازه که هنوزم فستیوال موسیقی آتن در اونجا برگزار میشه و آرزوی بهترین موزیسین‌های دنیاست که در اونجا و بر روی تپه آکروپولیس کنسرت برگزار بکنن. توی این اپیزود تو جاهای مختلف راجع به آکروپولیس صحبت کردیم، آخر اپیزود هم باز دوباره برگشتیم به همونجا. برای حسن ختام این اپیزود بذارید این رو هم بگم. گفتم که اصلاً هنر نمایش از یونان شروع شد و هنوزم که هنوزه مردم یونان خیلی اهل نمایش هستن. مثلا بیشتر از 70 سالن نمایش فقط در آتن وجود داره. یونانی ها به هنرهای نمایشی اهمیت میدن، براشون خیلی مهمه، چه تئاتر باشه چه سینما. اتفاقا میدونید که یونانی ها و ایرانی ها خیلی شبیه به هم هستن، قیافه هاشون شبیه به همه، خونگرمیشون هم شبیه به همه. برای من چندین بار پیش اومده که یونانی ها از من پرسیدن که اهل کجا هستی و من گفتم ایرانی هستم. واکنش یونانی ها طوریه که کمتر جایی دیدمش. یونانی ها در جواب مثلا بهم گفتن که ایران فرهنگ غنی داره، ایران هم مثل یونان تاریخ بزرگی داره، میگفتن ایران مردم خوبی داره، ایران هنر سینماش خیلی قویه، حرف برای گفتن داره. و وقتی که میگفتم ایرانی هستم، اسم آدمهایی رو به زبون میآوردن که باعث افتخارم میشدن. مثلا میگفتن من کیا رستمی رو میشناسم، من اصغر فرهادی رو میشناسم. افرادی که یونانی بودن و اسم هنرمندای ما رو میآوردن. اینکه اسم ایران عزیزمون رو با احترام می آوردن، اینکه ایران قشنگمون رو با نمایندگان واقعی کشورمون یعنی مردمش و هنرمندهاش می شناختن، برام خیلی ارزشمند بود. امیدوارم که یه روزی خیلی زود به اون جایگاهی که سزاوارش هستیم برسیم و اسم ایران عزیزمون در همه جا با احترام برده بشه. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. دمتون گرم که پادکست داکس رو میشنوید و ازش حمایت میکنید. ممنونم از ساسان موسوی که تدوین این اپیزود رو انجام داد. کاور این اپیزود رو مهشید صالحی برزگر درست کرده، دستش هم درد نکنه. همینطور ممنونم از آوا افتخاری برای تولید محتوای اینستاگرام پادکست داکس. ممنونم از تیم پادکست داکس. لینک ویدیوها رو هم در توضیحات پادکست گذاشتم که اگه دوست داشتید تصاویر همه موضوعاتی که در موردشون گفتم رو هم تماشا کنید. تا اپیزود بعدی و یک کنجکاوی و کنکاش جدید، خداحافظ.
بی خزان باد و بهار رد، همه ی هستی نشارد، سرزمین محبوب من تو، طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بی قرارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان ایران خوب من.